أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. آیه 94 و 95 از سوره بقره ردیست آیه شریفه بر یکی از گمانهای یهودیان. یهودیا اعتقادشون اینه و ظن و گمانشون این است که بهشت فقط مال اوناست، وارد بهشت نمیشه مگر کسی که یهودی باشه. لا يدخل الجنة الا من كان يهوديا او نصرانيا. فقط یهودی ها میرن تو بهشت، مسیحی ها اعتقادشون این است که فقط مسیحی ها میرن تو بهشت. حالا اینجا ردیست بر یهود. می فرماید قل ان کانت لکم دار الاخره. خیلی یهودی ها، اگر شما معتقدید که بهشت شیشتونگش مال شماست، هیچ که دیگه تو بهشت نمیره مگه شما یهودی ها، و تمام بهشتم از آن شماست، اگر برای شماست دار آخرت، دار آخرت، خانه آخرت، مقصودشون بهشته که بهشت اخروی فقط مال یهودیاست، اگر چنین است دار الاخرت، دار الاخرت و عند الله، اون خانه آخرتی که در نزد خداست، اگر فقط مخصوص شماست، خالصتن، خالصتن یعنی صافی، تمام، 100%، شیشتونگ مال ماست، هیچ که دیگرم اونجا راه نمیدهیم. خیلی خوب، اگر این دار آخرتی که در نزد خداست خالص و صافی و 100% شیشتون تعلق دارد به شما یهودیا من دون الناس، اما بقیه مردم هیچ راهی در اون ندارن، شما خانه‌ای که دارید مال شماست، کسی دیگه حق ورود داره؟ نه، مگر اگر بخواد وارد بشه با اجازه شما وارد بشه. بنابراین اونا میگفتن بهشت مال ما یهودی هاست، هیچ کس دیگه هم حق ورود نداره، من دون الناس، بقیه مردم نه، حق ورود ندارن، من دون الناس تا تأکید خالصتنه. ششتونگش مال خودمون است، هیچ که دیگم نمیتوند بیاد داخل بهش. خدا میگه خیلی این قصه اینه. جوابش جواب خدا اینه، فتمنوا الموت. خب پس جادون که خوبه، جادون که در آخرت خوب است و به ششتونگ مال شماست، پس شما آرزوی چه بکنید؟ آرزو کنید برید تو بهش. این دنیا که مریضی و بیماری و فقر و نداری و زحمت و درد سر و غم و قصه و بله، از اول تا آخر دنیا همینه، چیز دیگری توش هست؟ خب بهشتن که اون همه نعمت ها و لذت ها و اینا ششتونگش مال دونه. خب به طب هر که باشد، شما اگه یه خونه دارید، یه خونه نو هم ساختید، درسته؟ خونه نوه با اون خونه که توش نشستید خیلی فرق داره. هر روز زن و بچه تون نمیگن که آقا پس بچه رو نمیریم تو اون خونه نوه؟ ما بارا بستیم و اساسا بستیم و بریم تا بریم تو خونه نو. آخه اینجا دیگه غیر اینه. اگر جایی که شما میخوان برید از اون جایی که شما هستید، اون جایی که میخوان برید بهتره. خب شما لحظه شماری میکنید که منتقل بشید به اون جای بهتر. و اینا میگن بهش مال ماست. خب بهش که از این دنیا خیلی بهتر است که. خدا میگه خیلی خوب، اگه بهش ششتونگ مال شماست، فتمنوا الموت، پس شما آرزو و درخواست چه کنید؟ مرگ، انتقال از این دنیا به بهش. یه پل کوچیک وسطشه که باید رد بشید و اون بلیتی که شما باید تهیه کنید تا رد بشید برید به آخرت و به بهشت، مرگه. پس شما یهودیا آرزوی مرگ بکنید، درخواست مرگ، خدایا ما رو ببرمون تو اون بهشت دیگه، درخواست مرگ بکنید تا از این دنیا منتقل بشید به بهشت آخرت. دو ان کنتم صادقین، اگه راست میگی درخواست مرگ بکنی، آرزوی مرگ بکنی که مرگ دون سریع برسد، که انتقال دون به دنیای دیگر و بهش انجام بشود. اگه راست میگی، یعنی اگه راست میگید بهش مال شماست و اگه مال شماست چیکار کنید؟ اگر بهشت مال شماست، درخواست مرگ بکنید تا منتقل شید تو بهشت. اگر راست میگویید، شبیه اینم تو سوره جمعه داریم. بله، سوره جمعه آیه 6 می فرماید که یه صلوات می فرماید قل یا ایها الذین هادوا، ای یهودیا، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگه فکر میکنید شما دوستای منحصر به فرد خدا هستید، بقیه مردم کاری به خدا ندارن، اولیاء الهی شما هستید، فتمنوا الموت، پس آرزوی مرگ بکنید، ان کنتم صادقین، اگه راست میگین. چرا؟ چون دوستان خدا اون طرف جاشون خیلی خوب است دیگه. وقتی اون طرف دوستان خدا جاشون خوب است، شما که میگون ما دوستان خدا هستیم، اولیاء الهی هستیم، پس درخواست مرگ بکنی تا منتقل بشید به اون جای خوب. اگر راست میگویید، این اگر راست میگویید کنایه این است که چی؟ که دروغ میگم. چرا؟ چون درخواست مرگ کنید اگر راست میگید. اون وقت اینا درخواست مرگ میکنن، آیه 95 فرماید ولن یتمنوه ابدا. لن خودش نفی ابد است، توجه میکنید؟ لن استعمال میشد برای نفی ابد، میگه هرگز اینا آرزوی مرگ نمیکنند، ابدا الی ابد الآباد. مطلقا یهودیا آرزوی مرگ نمیکنند. اتفاقا ترسوترین مردمان دنیا کیان؟ یهودی. یعنی از مردن فوق العاده میترسن. الان این فلسطینی ها دو تا موشک دو تا ترقه هوا کنه، اینا فرار میکنه، شهر رو تخلیه میکنه. ولذا بعد این جنگ هایی که با لبنان و غزه داشتن، اصلا آمارشون نشون میده، چون اسرائیل یه وقت یه جایی بود که یه عده‌ای بهش مهاجرت میکردن، الان مهاجرت منفی از اسرائیل شروع شده، یعنی اونایی که تو اسرائیلن دارن اسرائیل رو چه میکنن؟ ترک میکنن، میرن جای دیگه هر که بتوانن. توجه میکنی؟ چرا یهودیا به شدت از مرگ و مردن میترسن؟ مرگ براشون یک کابوسه، یه وحشت بزرگ است. توجه می‌فرمایید؟ ولذا قرآن کریم رد برشون میکنه، میگه شماها هرگز اینا آرزوی مرگ نمی‌کنن. چرا آرزوی مرگ نمی‌کنن؟ چرا؟ خودشون میدونن با دستای خودشون برای آخرتشون چه اندوخته اند. ببینید مثال خوبی زدم براتون، البته مثال تو روایات مال من نیست. شما اگر از یه خانه کوچکی بخوام منتقل شید یه خانه بزرگ و بهتر، خب لحظه شماری میکنید که انتقال صورت بگیره. از هر وضعیتی اگر بخوام انتقال پیدا بکنید به وضعیت بهتر، شما حاضری، راضی هستید و این انتقال رو میپذیرید. اگه قرار است ماشین پیکان و پراید شما رو بگیرن، یه ماشین بله بالاتر به شما بدهن، اعلام رضایت نمی کنید؟ طبیعی است. اگه لباس کهنه شما رو بگیرن یه لباس نو چندین برابر قیمت بهتر به شما بدن، شما راضی نمیشید؟ راضی میشید. هرگاه انتقال از جای پایین تر به جای بالاتر باشه، همه راضی میشن. اگه یه کسی که فرمانداره بخوان استاندارش بکنن، راضی. استاندار رو بخوان وزیرش بکنه، راضیه. وزیر رو بخوان رئیس جمهورش بکنن، چیه؟ راضیه. اما اگر رئیس جمهور رو بخوان فرمانداره شهرش بکنن، راضیه؟ برای انتقال به بهتر و بالاتر همه راضیان. اما عکسش، یعنی به جای بهتر رو بدی جای بدتر رو بگیری، انتقال به بدتر رو هیچ که راضی نیست. فطرت انسان ها اینجور است دیگه، توجه میکنی؟ فطرت انسان ها اینجوریش، بهتر رو حاضرن ولی بدتر رو حاضر نیستن. یا آقای رو میخواستم خانوادش زنش بدن، خیلی خوب زن داشت، با خانومش اختلاف داشت و بعد یه عده بستگانش گفته بودن خب دیگه اون که فایده نداره بیا مرزنت بده. بعد رفته بودم یه پیرزن براش آورده بودم، گفته بود که بابا شما میخوان زنم بدی؟ خیلی خب بدی، اما یه زن بدی چی؟ بهتره زنه این اولی که ما باش اختلاف داریم. شما رفته برای من یه پیرزن آورده، اما اگه من عقلم کمه؟ تعجب میفرمایید؟ این حال طبیعی، هر کسی انتقال از اینی که هست به بهتر را بله میداده، شادمانه میپذیرد، اما انتقال به بدتر را و پایینتر را نمیپذیرد. و لذا شما تو دعاهای هم هست که خدایا به من خاری ذلت بعد از عزت را نده. یعنی وقت که عزیز میشم میرم رو قله، بعد یه کاری نکن خدایا من پشتش چه بشم؟ ذلیل بشم. چون اون ذلت بعد از عزت اون خیلی چیه؟ خیلی سخته، خیلی سخته. لذا شما میبینید مثلا تو بازار اون روزایی که دیگه این قصه های بله وردار و ورمال و این حرفا نبود، اگر یک تاجر محترم آبرومندی که وضعش خوب بود اگر ورشکست میشد اصلا ممکن بود چه بشه؟ سکته کن بمیره. چون او عزته، اون وقت وضعش خوب بود، عزیز بود، همه دوستش می داشتن، همه احترامش. اون وقت که ورشکست می شه نه دیگه، دیگه اونایی که وایساده بودن بهش سلام بکنن حالا دیگه جواب سلامش نمی دن. خب در نتیجه از غم و غصه اصلا تلف می شد، از بین می رد. و لذا فطرت انسان ها انتقال به جای بهتر رو دوست داره و انتقال به جای بدتر رو دوست نداره. از آیه شریفه قرآن داره از این برهان فطری استفاده میکنه. میگه یهودیا شما میگی بهش شیشتون مال شما، اگر چنین است که بهش شیشتون و خالص مال شماست و بقیه مردم راهی به بهش ندارن، فتمنوا الموت، پس شما آرزوی مرگ کنید تا از این دنیای سخت و زحمت و درد و رنج و بله بفرمایید مشکلات عدیده نجات پیدا کنید برید تو بهش. اما لن یتمنوه ابدا، اما این یهودیا هرگز درخواست مرگ نمی کنند. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، به سبب اینکه با دست خودشون برای فردای قیامتشون یه چیزی پیش فرستاده اند که می دونن دارن چه می شن؟ بمیرن، میرن توش این اعمالشون و اون اعمالشون ناشایسته، در نتیجه میدونن جاشون بده و به همین خاطر درخواست مرگ نمی کنن. به ما به سبب بابای سببیت، به سبب آنچه که قدمت ایدیهم، با دستای خودشون برای خودشون از پیش آماده کرده اند و فرستاده اند. پشتش می فرماید والله علیم بالظالمین، خدا آگاه است، داناست به ظالمین. یعنی چی؟ یعنی اینا ظالمه، خدا می شناسد اینا را که ظالمه و میدوند به واسطه یه ظلم و ستمی که کرده اند برای خودشون در آخرت چه اندوخته ای پیش فرستاده اند. بنابراین وقتی خدا میدوند اینا برای خودشون چه پیش فرستاده اند، رو این حساب هیچ کدام اینا درخواست مرگ نمی کنند. این آیه مال یهودی ها. چیش به من و شما می رسد؟ داستان من و شما با داستان یهودی ها خیلی تفاوتی نداره. من و شما اگه آخرتمون آباد باشه، مردن راحته، حاضرین. اگه آخرتمون آباد نباشه، نه، گیر دارد دیگه، مشکله. ملاحظه بفرمایید، سید الشهدا علیه السلام به حسب روایتی که بله در معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 288 می فرمایند که امام حسن عسکری از پدرشون، از امام جواد، از پدرانشون تا امام سجاد. امام سجاد می فرماین لما اشتد الامر بالحسین ابن علی، وقتی کار سخت شد بر آقا امام حسین، آقا تا اونجایی که این کلمات رو فرمودن، صبرن بنی الکرام، صبر کنید ای فرزندان کرامت و شایستگی و بزرگواری. فمل موت الا قنطرتن، مرگ نیست. امام حسین دارن به اصحابشون میگن مرگ نیست مگر یه پل. تعبرو بکن ان البعوث و الذرا، این پل، این طرفش دنیاست، اون طرفش آخرت. الان اینا تو دنیا میخوان شما رو بکشن، خیلی خوب صبر کنید، از این پل مرگ که رد بشوید، این طرفش سختی قتل است و این که شما رو میخوان بکشن، اون طرفش الجنان الواسعه، بهشت وسیع خدا و نعیم دائم. بعد می فرماین ایکم یکره ان ینتقل من سجن الى قصر. فرمایشات امام حسین و به حسب روایه، کدام از شما بد دنیا از زندان منتقلتون کنن به یه قصر پادشاهی؟ اما برای دشمنان شما، و ما هو لاعدائکم الا کمن ینتقل من قصر الى سجن و عذاب. اما دشمنان شما اگر بمیرن، از مثل یه قصری منتقل میشن به زندان و عذاب. بعد این روایت رو از جدشون رسول خدا میخوانن که پدرم حدیث کرد مرا از رسول خدا محمد مصطفی. این دنیا سجن المؤمن، سجن المؤمن یعنی همین، یعنی بهشتی که برای مؤمن هست، اینقدر نعیم ابدی نعمتها و چه دارد که تو دنیا مؤمن در هر حالتی باشد، در بهترین حالاتش هم که باشد، نسبت به اون بهشت این زندان حساب میشه. و جنت الکافر، دنیا بهشت کافره. بعضیا فکر میکنن این یعنی کافرها تو دنیا وضعشون خیلی خوبه، مؤمنا وضعشون خیلی بده. نه، به طور نسبی داره میگه. مؤمن هرچی هم وضعش توی دنیا خوب باشه و نعمت داشته باشه، نسبت به اون نعمت‌های بهشتی اینا هیچی نیست. اینا مثل یه زندانه. کافر هرچی هم تو این دنیا وضعش چه باشه؟ بد باشه. به کثافت و نکبت هم که باشه، اون جهنمی که قرار درش بره، اون جهنم به مراتب از این چیه؟ از این بدتر است. بنابراین الان تو دنیا تو بهشتشه، چون جهنمش به مراتب از این بدتر است. می فرماین جدن پیغمبر خدایی رو فرمود و الموت جسرها اولائه الى جناته، مرگ پل مؤمنین است به بهشتشون و جسرها اولا الى جهیمه، و مرگ پل جهنمیان است به جهنمشون. بعد امام حسین فرمودن ما کذبتو، من دروغ نمیگم، و ما کذبت، اونایی هم که به ما گفته اند اونام به ما دروغ نگفتن. یعنی قصه همین است. توجه میکنی؟ این فرمایش امام حسین روایتی که برای شما خوندم داستان همین است. خب بعد میفرماید که خب چرا بعضی مؤمنین از مرگ میترسند؟ دو حال داره. یا مؤمنی را یدک میکشن و مؤمن واقعی نیستن، خرابکاریایی کردند، گناههایی دارند و اون طرف خودشون میدونن چه کردند با خودشون، لذا از مرگ وحشت. یکی دو، این که ممکنه بعضی ندونن، قصه رو بلد نیستن، نمیدونن چیست داستان، مرگ چیست، آخرت کجاست، چگونه است، چون جاهلن وحشت دارن. پس بنابراین از دو حال خارج نیست. بله البته خود مرگم کار آسانی نیست، یعنی این انتقال، انتقال از دنیا به آخرت که به وسیله این پل مرگ، تونل مرگ انجام میشه، خود مردنم آقا کار آسانی نیست. وقتی خود مردنم یه شدائدی دارد، یه سختی هایی دارد. جان کندن سخته، به این آسونی ها نیست. توجه میکنی؟ لذا بعض از مؤمنین از این شدائد مرگ میترسن، سختی های مرگ میترسن. بنابراین بله، پس یا اونایی که اسمشون مسلمان است و مؤمنن، یا اسمی مسلمانند و مؤمنند، خداشون میدونن اون دنیا برای خودشون چه اندوخته اند، پس از مرگ میترسن، بایدم بترسن. یا جاهل به مسئله ای هستن، علم نمیدونن قصه چیست، هر مسیری رو که شما ندانسته بروید با وحشت میرید. یا نه میدانن اما از سکرات موت، سختی های موت وحشت دارد. ابکی لظلمت قبری، ابکی لسؤال منکر و نکیر. تا اون جایی که می فرماین خدایا اون وقتی که من رو سنگ چه می گذارم؟ قصال خانه می گذارم، من از دیکانم بالای سرم ایستاده ام و قصال دارد چی؟ من رو خوص می دهد. خدایا تو اون حال من را چکن؟ رحم کن به من، قسمتی از دعای چی؟ ابو حمزه سومالی خدمت شما خوندم. علی حال قصه مرگ انتقاله، برای بعضی ها سخته، برای بعضی ها آسانه. قاعده کلی اونایی که بدن مرگشون سخت، از این قاعده خارج میشن خوبایی که یه آلودگی هایی دارند. خدا عذابشون رو به آخرت نمیندازه، همین مرگ و مردن و اینا رو براشون سخت میکنه که از این دنیا چی برن؟ پاک برن. دقت کردی؟ که دیگه چون این دنیا عذابش با اون دنیا خیلی فرق دارد، ربطی به هم نداره. آتش این دنیا با آتش آخرت، عذاب این دنیا با عذاب آخرت، نعیم این دنیا با نعیم آخرت قابل مقایسه نیست. خیلی فرق بود. خیلی خوب. بنابراین قاعده کلی مؤمن ها خوبا راحت جون میدن. تو روایات هست مثل این که یه گلی بهشون بدن، این گلو بو کنن، تمام جان میدن. به همین راحتی یه گل محمدی به شما بدن. الان هم فصل فصل گل محمدی است. من این بو کردن این گل چقدر زحمت دارن. میگه مردن برای بعضی همینجور، به همین راحتی بو کردن یه گل، خلاص انگار 100 سال مرده است. بعضی هم میبینید و به جان کندن میفتند و به سختی. خوبا نوعا راحت جان میدن، مگه خوبایی که خدا بخواد پاکشون کند و ببردشون از این دنیا میشه سختی. عکسش بعدا کافرا ظالما سخت جان میدن. باز یه استثناء داره، یه وقت یه ظالمیست، کافریست، خدا چون هرچی این دنیا عذاب بکشه از عذاب اون دنیاش چه میشه؟ کم میشه. خدا چیه؟ عادله. همین ور عذاب کند بابت یه گناه همون طرف نیست، عذاب یه طرفه. بنابراین خدا میبینه این اینقدر بده که اگه با مردن عذاب بکشد از اون عذاب آخرتش کم میشه. میگه بذار راحت بمیرد، همش بموند برای که همش بموند برای آخرتش. درست شد؟ خب بسه. ولی این روایت هم براتون بخونم، حالا که یه روایت از امام حسین خوندم. امام بله پیغمبر خدا این روایت را دارند که مجمع البیان طبرسی می فرماید پیغمبر فرمودند لا يتمنين احدكم الموت لزر نزل به، هیچ کدام از شما به خاطر یک سختی و ناراحتی که بهتون رسیده درخواست مرگ چی نکنید. یه موضوع بیماری داره، یه سختی داره، یه مشکلی تو زندگی، خدایا مرگ منو نه، درخواست مرگ از خدا نکن. لکن لیقل، ولی اینجور بگید، دعاتون این باشه: اللهم احینی ما دامت الحیات خیرا لی، خدایا مرا زنده بدار تا اون موقعی که زنده بودن برای من چیه؟ خیرم در زنده بوده. مادامی که خیرم در زنده بودن است، تا اون وقت خدایا مرا زنده بدار و توفنی اذا کانت الوفات خیرن لی و خدایا مرا بمیرم اون موقعی که مرگ من درش چیه؟ خیره. اون وقت که مرگم درش خیره خدایا خودت میدونی تا زنده بودن خیر برم هست، زنده بدار مرا. اون وقتی که مردن برام خیره مرا بمیران دیگه، چون خیرم تو مردنه. اون وقتی که مرا بمیران میفرماین اینجوری درخواست بکنید از خدا. خیلی خوب، امیر المومنین در جنگ صفین آمده بودن بین سپاه دشمن، مقابل سپاه دشمن بدون زره، با لباس عادی پارچه. امام حسن دیدن پدر زره به تن نکرده. حالا میدونی زره امیرالمومنین چی نداشت؟ پشت که نداشت، همون جلوش هم نبسته بود و تشریف آورده بودن. آقا زادشون گفتن آقا دریای سپاه دشمن مقابل شماست، یه تیر بندازن، یه نیزه بندازن، شما زره نپوشیدی، این که لباس جنگ نیست، اینجوری آمدی جلو. پسر به پدر دارد میگه، پسر امام حسن، پدر امیر المومنین. امیر فرمودن یا بنیه ان اباک، باز مجمع بیان تبرسی است، پسرکم بابای تو دیگه لا یبالی وقع علی الموت او وقع الموت علی. می فرمان بابات دیگه توی فکرها نیست، براش فرق نمی کند مرگ برو بیفتد، خب وقع علی الموت، بابات بیفتد رو مرگ یا مرگ بیفتد رو بابات، دیگه فرقی برای من علی ابن ابی طالب نداره. خیلی خوب، اینا رو هم از مرگ برای شما خوندیم و داستانیست مرگ. آقا خدا مردن را بر همه ما آسان کنه. بله خب، از حبیب ابن مظاهر هم بگم از آقا حسین یه جمله تمام کنم. حبیب روایت شده شب عاشورا شروع کرد به مزاح. پیر مرد 90 ساله محاسن سفید از اصحاب پیغمبر از میانه راه کور راه ها خودش رسونده به کربلا. خب شب عاشورا همه یکی نماز میخوند، یکی قرآن میخوند، یکی اسلحه‌شو شمشیرشو آماده میکند، همه مشغولن. یهو دیدن حبیب افتاده رو دنده لودگی، مزاح، شوخی. اونم پیرمرد چی؟ 90 ساله. یکی بهش گفت حبیب ایام موزعن، بله. یکی بهش گفت آخه حالا شب عاشورا جا شوخیه، جا مزاحه، ما فردا جنگ عاشورا رو داریم و همه ایمون کشته میشیم، تو امشب وقت گیر آوردی؟ جواب حبیب رو ببینید. قال ای موضع احق به سرور من هذا الموضع، گفت چه وضعی، چه اوضاعی سزاوارتر است به شادمانی از امشب؟ امشب من باید شاد باشم. والله به خدا قسم ما هو الا ان يقبل علينا هذا القوم بسيوفه. گفت امشب شب شادی است، شما دوماد و عروس رو وقتی فردا قرار عروسیش باشه، امشبی که فردا شب عروسیشه شاده یا شاد نیست؟ شادمان است دیگه که فردا عروسیه. حبیبم همین رو جواب میده، میگه امشب شب عاشوراست، من میدونم کجا، میدونم کجا، اما به خدا قسم نیست مگر این که اینا ای سپاه عمر صد به ما حمله کنن با شمشیرهاشون ما رو بکشن. او وقت ما رو که کشتن فنعانقو الهورالعین، ما که کشته میشیم دیگه میریم تو بهش پیش هورالعین. پس فردا عروسی ماست با هورالعین و تو بهش، چرا شادمانه نباشم وقتی قرار است فردا برم تو بهش؟ خب باید شاد باشم. ببینید اینم حبیب ابن مظاهر اسدی. بعضی میگن باب الحسینه، بله قبرش هم جداست از شهدا، شهدا پایین پای امام حسینن، حبیب این طرفه. میدونید چرا؟ چون پیرمرد 90 ساله ریش سفید احتراب داره، 90 سال سن از اصحاب پیغمبر، 30 چند سال از حسین سنش بیشتر است ای حبیب ابن مظاهر. خب بعضی از رفقا می آمدن پیش من می گفتن زیارت حبیب نداریم، نداریم چیزی تو زیارت نامه زیارت حبیب ابن مظاهر نداریم. گفتم چرا داریم؟ گفت کجاست؟ گفت خود همون زیارت شهدا رو باید براش بخونید دیگه، حبیبم شهید کربلا باید براش بخونی چی؟ السلام علیک، السلام علیک، السلام علیک، فزت والله، فزت والله، فزت والله، فیا لیت کنت معک فافوز فوزا عظیما. حبیب خیلی مقام دارد و پیرمرد خیلی مقام دارد. بگذاریم، حبیب میدان رفت، حالا که دیگه آقای عجا حسین ببخشید اسم حبیب ابن مظاهر رو آوردیم، ما مصیبت حبیب بخون. حبیب خیلی مقام دارد آقا. یه نمونش گفتم برای شما، مرحوم آقا نجفی عموی بزرگ ما، او میگه هرچه من حافظه دارم و استعداد و قدرت یادگیری مال توسل به حبیب است. درسا و اینا رو متوجه نمیشد و به حبیب متوسل میشد. تو نجف کربلا میره، به حبیب متوسل میشد، میگه تو آقا امام حسین به تو نظر خاص دارد، منم به تو متوسل میشم واسطه پیش حسین در خانه خدا، که من یه استعدادی این حرفا مباحث علمی اینا رو بفهمم متوجه بشم و بعد توسل به حبیب و حالش فرق میکنه، میشه کارش جایی که به حسب آنچه که امتحانشم کردن و نقل کردن تمام کتب اربعه شیعه رو سندن و متنن از حفظ میدست، یعنی حافظه اینقدر قوی میشه. خب با توسل به حبیب، پس حبیب خیلی مقام داره. سرش هم این است که کربلا که بود، بله مسلم ابن اوسجه تو رجال کشی داره اینا، مسلم آمد بهش گفت که میایی بریم، حسین آمده کربلا راه برو بسته، اینا کوفه بودن، میایی بریم در رکاب حسین سرشو بلند کرد و گفت بله بریم در رکاب حسین. از بیراهه، چون راه ها را ابن زیاد بسته بود، از بیراهه ها آمدن کور راه ها تا کربلا. او شبی که رسیدن کربلا، امام حسین قبلش گفته بود به سپاهیان، به دوستانش، به اصحابش ابا عبدالله فرموده بودند برای ما کمک میاد، یاران ما در راه. یه وقت نگاه کردن دیدن بعد مدتی حبیب و مسلم پیدا شدن، مسلم ابن اوسجه، این دوتا پیدا شدن وارد شدن. بعد اینکه وارد شدن، عقیله بنی هاشم اینا رو خواست، عقیلم باشون ملاقات کردن. عقیله فرمودن برادرم گفت برا با کمک بیاد، اما حبیب زد توی سرش گفت ببین کار حسین به کجا رسیده، قربت حسین که من پیر مرد 90 ساله که قرار بیام حسین اعلام میکند برای ما کمک خواهد آمد. و او کمک حبیب بود و مسلم ابن اوسجد. بگذریم، یه وقت ظهر عاشورا، اون وقتی که حسین به نماز ایستاد، یه نانجیبی آمد در مقابل امام حسین صدا زد، گفت حسین تو نماز میخوانی؟ مگر نماز تو یا حسین قبول است؟ به پسر پیغمبر میگن مگه نمازت قبوله؟ یه دیگه حبیب تاب نیاورد، نمازم نخون، حمله کرد به طرف این نانجیبی که این سخن رو گفته بود، گفت ای حمار، ای خر، آیا نماز تو قبول است و نماز پسر پیغمبر قبول نیست؟ حبیب بهش حمله کرد و دیگه وارد نبرد شد. وقتی که آقا آمدن بر سر بالینش، حبیب داشت جان میداد. مسلم ابن اوسج رفیقش که با هم از کوفه آمده بودن، اونم بالا سرش آمد. یه وقت مسلم گفت حبیب اگر نبود که منم پشت سر تو عازم میدانم و کشته خواهم شد، ولی دلم میخواست اگه وصیتی داری به من مسلم ابن اوسج رفیقت بکنی. یه وقت حبیب با انگشتش اشاره کرد، کن وصیت من این آقاست، مواظب این آقا باش، یه وقت کسی نسبت به حسین بی ادبی نکند. این رو گفت و جان به جان آفرین.
السلام علیکم یا عبدالله، گردون سه سال چینه و بیداد ساز کرد، اول به عاشقون ز جفا ترک تاز کرد، شد راست شورشی ز مخالف به نینوا، عزم عراق تا چه حسین از حجاز کرد، بیداد این که بین دو نهر ابن سعد دون بر بس راه آب و در کین باز کرد، شهناز دان اسقر خود را به بوی دست تندون گرفت در ره جانون نیاز کرد، هر نهر بود به کیسهش از کوچک و بزرگی سار، در حریب خودون پاک باز کرد، بس قطع بود شهر خون بزو گرفت، من در حضور دوست به مکتر نماز کرد، یک سزه کرد و دست در اندر رضای دوست، اهل نماز
شاهد عاشورا آمد خدمت آقا عزدا شما آرزو در این دلم حاضر دیگری به شما ابتلا کنیم آقا علام آنابل بروده باشه دعلک الله منم روزدید خدا تو را نماز گذارم مخصوب و برارم بده یک سبله کرد و داد سرم در رضای دوست اهل نماز را دو جهان سرپراز کرد شمرد وفا برید سر زاده رسول اون بوم شومید که تبا شابان گرد از بعد کشتن شهدین بر خیام او دشمن نکین دست تتا گلتر آمد کرد گلدار را نهید پر از خوند جورتن کین گونه از شعبده با وحن راز کرد به قصد شفای همه مریضان اسلام سلامتی بدن خودت بدن